مگه من بیماری سرمایه داشتم؟
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن از مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو،
پدرم میگن که همیشه بگو که من میتونم و همیشه با انرژی مثبت از خونه بزنم بیرون. منم به هر چیزی میخورم سریع به خودم تلقین میکنم، این پاس مثبت رو میدم که آقا من میتونم، حلش میکنم، درستش میکنم. مسئله هم توی کار پیش میاد، واقعا میگیم این مسئله است، بگیم مشکله، چون مسئله باشه سریع براش رو یه راه حلی پیدا میکنیم و بالاخره حلش میکنیم.
بانو منا جهانگیر، دانش آموخته دکترای داروسازی، توانمند و خوش ایده، کارآفرین برتر و دارنده عنوان مسئول فنی برتر استان لرستان در همایش روز جهانی غذا.
متولد خرم‌آباد هستم، ساکن خرم‌آباد هستم و راه پدر و مادرم رو رفتم. پدر و مادر هر دو داروساز هستن. از کودکی داروخانه بودم، میرفتم کارشون رو میدیدم. خوشحالم که در استان لرستان خرم‌آباد در خدمت مردم عزیزمون هستم و تونستم بالاخره یه نقشی اگر جزئی هم باشه در اشتغال زاییشون داشته باشم. پدرم که همون اول کارخونه بودن، اونجا مشغول به کار بودن، ولی مادرم که داروخانه بودن دوست داشتن. بعضی وقت از راهنمایی و دبیرستان تعطیل می‌شدم، می‌رفتم یه سری اونجا می‌زدم، تو قفل داروها می‌چرخیدم. کلا داروخانه خیلی دوست داشتم.
و اینطور شد که رشته داروسازی رو انتخاب کردید در دانشگاه و تحصیل کردید و الان هم کارتون همین هست؟
بله بله، الانم در کارخونه‌ای که هستیم محصولات آرایشی بهداشتی تهیه می‌کنیم، درست می‌کنیم، فرموله می‌کنیم برای پایه گیاهان دارویی. خب استان لرستان قطب خیلی خوبی هستش برای گیاهان دارویی. فعلا لاین داروییمون هنوز فعال نشده، ولی قسمت آرایشی بهداشتیمون در این قسمت مشغول فعالیت هسته.
من خبری ازتون خوندم که در زمان شیوع کرونا خط تولید محصولات آرایشی بهداشتیتون و محصولات سلامت و ضد عفونی کننده تغییر کاربری داده؟
بله، من به جرأت میتونم بگم که جز اولین شرکت‌هایی بودیم که توی ایران پروانه ها رو گرفتیم. بهمن ماه بود که خبرها رو دنبال می‌کردیم، می‌دیدیم که توی چین همچین اتفاقی افتاده و من یه روز با پدرم داشتم صحبت می‌کردم، قرار شد برم غذادارو استان لرستان، رفتم اونجا صحبت کردم، گفتم آقا این ویروس کرونا دیر یا زود بالاخره به ایران میرسه و بهتره که ما هم بالاخره یه مقدار پیشگیری‌ها رو انجام بدیم. همون موقع قبل از اینکه اصلا بقیه دوستان همکارا بیان، من پروانه رو گرفتم، پروانه مجوز دو تا محصول، یکی ژل ضد عفونی کننده دست بود، یکی هم محصول ضد عفونی کننده دست بود. و واقعا بهمن و اسفند ماه میگم تو شرکت اولی بودیم که کلیه خطوطمون رو قطع کردیم و به صورت تشریف زبان روس فقط داشتیم این دو تا محصول رو می‌زدیم. توی مجموعه هم واقعا نیروهای خیلی خوبی داریم، سعی کردیم از نیروهای متخصص بومی استان استفاده کنیم. بچه‌ها همه بچه‌های زبده دانشگاه علوم پزشکی لرستان هستن، اکثرا پی اچ دی دارن و با نیروهای داریم کار می‌کنیم. میگم واقعا کار بگم راحت راحت نیست، چون به هر حال یه سری پیچیدگی‌ها داره، ولی شدنیه و واقعا هر کسی اراده کنه میتونه. الان به صورت مستقیم و غیر مستقیم 150 نفر از نیرو داریم و با ما مشغول به همکاری هستن که خرم‌آباد تقریبا 100 نفر هستیم و 30 نفر از پرسنل عمومی تهران دفتر مرکزی هستن و مرقی هم به صورت پارت تایم ویزیت میکنن پزشکارو داروخانه ها رو، به صورت پارت تایم با ما فعال هستن.
اینکه بخواید خط تولید دارو رو به صورت گسترده راه اندازی کنید، پیش نیازش چه چیزهایی هست غیر از دانشی که حتما شما و همکارانتون دارید و سرمایه‌ای که حالا نمیدونم چقدر نیاز هست؟
یه سری اقدامات رو براشون انجام دادیم، چون دارو خب یه مقداری ملزوماتش، مقررات و قوانینش با کارخانجات آرایشی بهداشتی متفاوت هستش به خاطر حساسیتی که دارو هستش. دیگه ساختش داریم انجام میدیم و حالا امیدوارم که حداقل ظرف یک سال آینده بتونیم ازش بهره برداری بکنیم.
و درآمد اون بخش بیشتر از محصولات آرایشی و بهداشتی خواهد بود خانم دکتر؟
احتمالاً به این صورتیه، چون داروها خب بالاخره ارزش افزوده دارن و دارو هم قیمتش خیلی متفاوت با آرایشی بهداشتیه و ضمن اینکه تو آرایشی بهداشتی، صنعت آرایشی بهداشتی، تنوع محصولات بسیار زیاده. شما هم اجناس خارجی میبینین و هم ایرانی میبینین. خیلی از شرکت ها رقبای ما هستن، الان خیلی روز به روز هم دارن بیشتر میشن با این تحریم ها. باید واقعا به روز باشی، نوآوری داشته باشیم که بتونیم با هم دیگه رقابت کنیم. ولی توی دارو به نسبت رقابت کمتره و میگم تنوعش هم کمتره، ضمن اینکه خب قطعا سوداوری کم میشه. همه کسانی که کارآفرین بودن، بیزنسمن بودن، همشون از یک بستر کوچیکی شروع کردن. اینجوری نبود که همه چیز براشون فراهم باشه، از همون اول بیان بشینن پشت میز. منم خودم الان اگر دارم یک کارخونه مدیریت میکنم، البته با حمایت پدر خودم، ولی به هر حال از اول اینجوری نبودم. یعنی اولش تو آزمایشگاه بودم، یه سری کارهای پایین‌تری انجام دادم، بعد از این همه تجربه اومدم و الان این جایگاه دارم.
خانم مبارکتون باشه جایگاه جدید. هر که در قصری قرین دولتیست، آن جزای کارزار و مهنتیست. خسته نباشید میگم بهتون که با وجود داشتن کودک خردسال همچنان کار میکنید و کار.
همسرم خیلی حمایت میکنن، خیلی کمکم کردن و به طب خانواده ایشون، مخصوصا الان که شرایط جوری نیست که من بتونم دخترم اون جایی بذارم، مخصوصا کودکی بذارم، با هم خانواده همسرم کمک میکنن و همینجا ازشون تشکر و قدردانی میکنم.
برای همه عزیزانی که تلاش میکنن و همتشون بلنده برای اینکه برای اطلاع نام ایران عزیزمون تلاش کنن، آرزوی موفقیت میکنیم. امروز داریم از شفافیت صحبت میکنیم. شفافیت اقتصادی چقدر میتونه به پویایی جامعه کمک کنه؟ توی این شفافیت کی سود میکنه، کی ضرر؟ 22 65 25 25.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. جوجه رو آخر پاییز میشمارند، معنیش این است که با شفافیت اقتصادی همه چه حساب کتاب داشته باشه، کشور دلال، راندخار، نمیدونم کلاهبردار، احتکارگر و فراکننده از مالیات و غیر ذالک محسن اقتصادی ضرر میکنند و مردم مسلمان فداکار زحمتکش روستایی و کشاورز و کارگر و غیر ذالک، اینایی که تو کشور زحمت میکشن و عرق میریزن، اینا سود میبرن. باز شکا خدا نگهدار، نصیری از قم.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، صبحتون بخیر. انشالله که روز خوبی را آغاز کرده باشید. تبریک میگم روز ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار رو به همه پرستاران زحمتکش و خسته نباشید و خدا قوت بهشون میگم. انشالله که وجودشون سلامت باشه و همچنین به همسران جانبازان 70% که به عنوان یک پرستار گرد شمع جانبازان میگردن و هستند، تبریک میگم. پیشا پیش یلدا مبارک. من فکر میکنم اونهایی که ادعا میکنن ولی اهل عمل نیستن، آخر پاییز دیگه جوجه براشون نمیمونه که بخوان بشمرن. و خوش به حال اونهایی که از ابتدا اهل عمل بودند و سعی کردن با تمام وجود اون چرا که به عنوان شفافیت امروز شما مطرح کردید در زندگیشون وجود داشته باشه تا آخر پاییز شرمنده نشن. با تشکر، محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
والا از شفافیت زمینه اقتصادی میدونید کجا ضرر میکنید؟ اونجایی که فرض کنید، من بارها دیدم اگر فرض دفتر دسته که خیلی درست بنویسی، خیلی شفاف همه چی بنویسی، ممیز مالیاتی قبول نمیکنه که، یعنی خیلی از هزینه‌های شما رو قبول نمیکنه. و اونجایی که قبول نمیکنه، مجبوریم ما هم غیر شفاف عمل کنیم. یعنی اگر راست هم بنویسیم قبول نمیکنن، ما مجبوریم که دروغ بنویسیم. اینجا قبول فایده نداره شفاف. خیلی ممنون، خدا.
صبحتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از شما هموطنان عزیزم، شنوندگان نازنین که راجع به موضوع برنامه صحبت کردید و نظراتتون رو گفتید. این روزها فعالیت‌های خوبی از سوی وزارت سمت داره صورت میپذیره برای ساماندهی درست به بازار خودرو. و صحبتی که آقای رزم حسینی وزیر محترم صنعت معدن و تجارت داشتن اینه که مردم به ما زمان بدن تا ساختارها رو اصلاح کنیم و تأثیر حضور دلال‌ها رو کم رنگ تر کنیم. این گله‌ای بوده که همه داشتن و این خواسته‌ای بوده که مردم داشتن، چون قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بسیار متفاوت بوده. خیلی ها گفتن این به واسطه دلالی هایی که صورت میگیره. آقای مهندس بیگی کارشناس خوبمون پشت خط ارتباطی ما هستن تا بیشتر راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم. آقای مهندس بیگی سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندهای محترم عرض سلام و صبح بخیر دارم. در خدمت
خیلی متشکرم. آقای مهندس بیگی، با ترجمه اینکه حضرت علی کارشناس صنعت خودرو هستید، این امکان پذیره واقعا؟
ببینید، یکی از مسائلی که طی این به ویژه دو سال اخیر رخ داد،
بله،
بحث اختلاف قیمت کارخونه و بازار بود. عمدتا هم به این دلیل بود که قیمتی که از سمت شورای رقابت برای کارخونه در نظر گرفته می شد با اون چیزی که در واقع هزینه های تمام شده خود خودروساز بود فاصله داشت،
بله،
و بحثایی مثل کاهش عرضه خودرو موجب شده بود که عملا فاصله زیادی بین قیمت کارخونه و بازار رخ بده و این موجب حالا بروز فعالیت های دلالی و وجود سودهای در زمینه خرید خودرو از کارخونه شده بود که ما برای اولین بار در تاریخ صنعت خودرو مشاهده میکردیم که در حدود 4 میلیون نفر مثلا برای یک بازه که قرار بوده مثلا 10,000 تا خودرو به فروش برسه ثبت نام میشدن.
بله آقای مهندس بیگی، 14% دو تا شرکت خودروساز ما سهمشون برای دولت هست.
درست.
این صحبت آقای رزم حسینیه که واقعا خب واقعیت هم هست که بازار خودرو دیگه داره انحصاری میشه. یه حمایت‌های بیجایی هم صورت گرفته و ممنوعیت واردات هم رقم خورده و همه این شرایط دست به دست هم داده تا حالا این دو شرکت خودروساز توی کشور ما با هر قیمت و کیفیتی اقدام به تولید خودرو کنن و در بازار هم ارائه کنن. واقعا چقدر این حرکات و در واقع فعالیت‌های خوب وزارت سمت میتونه تاثیرگذار باشه و پیش بینی شما چیه؟ ما کی میتونیم به اون خودروی با کیفیت و ارزان قیمت که گفتن آقای وزیر سمت حق هر ایرانی هست بدون حضور دلال به دست مصرف کننده واقعی برسه؟
ببینید این چیزی که آقای وزیر عنوان میکنن در مورد این که ما بخوایم دلال رو حذف بکنیم، در واقع مراد ایشون اینه که قیمت کارخونه رو ما میخوایم به قیمت بازار نزدیک بکنیم. این در واقع با افزایش قیمت کارخونه به قیمت بازار اولا انگیزه های دلالی از بین برود، ولی خب کارهای دیگه‌ای که معمولا کشورهای دیگه علاوه بر اینها انجام میدن اینه که از مالیات‌های مثل CGT استفاده میکنه، این مالیات واردی سرمایه، که سود ناشی از دلالی به خرید و فروش‌های مکرر خودرو رو تا یه حد بالایی میان از بین میبرن. خب همچنان این ابزارها تو اقتصاد ما استفاده نشده ازشون، به ویژه در صنایع مثل خودرو و حوزه های دیگه مثل مسکن که جای دیگه دنیا حداقل خیلی اثرگذار بوده.
بله. برای بحث قیمت خودرو گفتن جلسه تشکیل دادن، حالا قرار هست که ما هم مشارکت بخش خصوصی رو داشته باشیم، هم یه هماهنگی با مجلس کنن، یه طرحی بدن که حداقل این انحصار شکسته بشه، قیمت‌ها واقعی بشه.
در مورد بحث قیمت، برنامه‌ای که تا الان حداقل دستور کار بوده این بوده که قیمت‌ها رو به قیمت بازار نزدیک بکنن.
بله.
در مورد بحث شکستن انحصار، ببینید الان در حدود 95% بازار در اختیار شرکت‌های ایران خودرو سایپاه و بخش خصوصی ما هم صرفا مونتاژ کننده و تولید کننده خودرو به صورت فول سیکیدی بوده.
بله.
این که بخش خصوصی بتونه بخش خوبی از این بازار رو کسب بکنه حتما یه برنامه بلند مدته، یعنی شما کمتر از حداقل 5 سال آینده نمیشه به این فکر کرد که بخش خصوصی کشور ما بتونه سهم قابل توجهی از این بازار رو کسب بکنه. سر همین این کلن شکستن انحصار یا با آزاد کردن واردات رخ میده که تو شرایط ارضی فعلا امکان یه چنین پدیده این نیست، یا اینکه بخواد بخش خصوصی سهم قابل توجهی از این بازار بگیره و اصلا بخش خصوصی ورود بکنه به کلاس‌های قیمتی پایین، که خب اونم حتما یه برنامه میان مدت و بلند مدت میطلبه و حداقل به تو شرایط فعلی امکان چنین مسئله رو متاسفانه نداریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و در حد یک جمله بهترین استراتژی که میشه در نظر گرفت برای این روزها چی آی مهندس بگی؟
این که برنامه وزارت سمت برای آزادسازی بخشی از قیمت رو انجام بشود، ولی حتما در کنارش افزونه های مثل مالیات به صورت جدی بر خرید و فروش های مکرر و بر عایدی سرمایه حتما در دستور کار قرار بگیره، چون تجربه تاریخی مثل سال 97 تو کشور ما نشون داده که اگه بدون این ابزارها نباشه آزادسازی قیمت خودش منجر به افزایش قیمت میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم از شما، روز فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو می‌کنم.
همچنین، خدا نگهدار،
خدا حافظ.
آدیل فروشی ها چقدر شلوغه. سلام علیکم.
سلام،
حالتون چطوره؟
خیلی خوبم.
آدیل شب یلدا از چقدر به چقدر با شلوغ دار؟
از 90 تومن تا 130 تومن.
130 تومن اتحادیه اعلام کرده بود از 90 تا 110 تومن فکر کنم.
بله، جنسای مرغوب ترش خوب گرون تره.
خب تا 130 هست. آقا تاله شده که تو همین کاراکاتویتون شفاف نباشی و تخمه مونده باشی بگی همین الان آوردم تازه داغ داغ.
نه من هم چیکار
نمی‌کنم. چرا نمی‌کنی؟
نمی‌کنم. به خاطر وجدانی نمی‌کنم.
آقا جوجه رو آخر پاییز می‌شمارن یعنی چی؟
جوجه رو آخر پاییز می‌شمارن یعنی که خب آخرش معلوم میشه دیگه.
چی معلوم میشه آخرش؟
آخر همون که فکر می‌کنی قصد داری نیت داری. جوجه رو آخر پاییز میشه.
یعنی اگر که فکر کار بعد انجام بدی تهش مشخص میشه و دودش هم تو چشم خودت میره.
بله همین.
حالا شده که یه کسی باهاتون شفاف نباشه یا اصلا باشه و تعجب کنی؟
بله بوده.
بگید.
بوده دیگه. ببینید ما رفته بودیم مسافرت، یه باری هم خواستیم بخریم.
خب
یه لیدری که با من بود با اون کسی که از طرف لیدر چینی بود.
آها.
یه باری می‌خواستیم بخریم.
یه لیدر چینی بود، یه لیدر غیر چینی.
غیر چینی بله. اومدیم این بار بخریم، اون لیدری که با ما بود، به اون لیدر چینی گفت که اینو بخر بر ما این قیمت. صاحب کارخونه گفت اگر اون کارخونه که رفتیم چند گفته؟ گفتم 2600. گفت اگر گفت 2600 من میدم. ولی به خاطر اینکه لیدر چینیه بگه. بعد اونم نمیگفت، هر که با اینکه 200 میلیون هم سودش بود نمیگفت.
یعنی لیدر چینی به دروغ به شما میگه که لیدو 600.
بله. که یه سود کلونی هم خودش ببره. نگفت. آخر بهش گفتم چی میگین انگلیسی با چینی؟ میگه بهش میگم یه دروغ بگو نگو. گفتم خب نمیگه دیگه، نگه دیگه.
شفافه دیگه.
شفافه دیگه. چرا ببینین اینا رو؟
من تو کسب و کار اینجور شفاف باشی آدم خیلی راحت کارش میره جلو دیگه.
بله خیلی راحت.
آره حالا با من شفاف باشین. شب یلدا میخواین چیکار کنین؟ دوره هم؟
نه ما که نیستیم دیگه، مغازه از ساعت 6 که میمندیم میام شخصه دیگه دوره همین هم که
خب خیلی عمالی. دوره هم نباشید توی شب یلدا، با هم شفاف باشین چرا که جوجه رو آخر پاییز میشمارن. خیلی ممنونم،
خواهش میکنم.
متشکرم. آدم حالش خوب میشه وقتی میبینه که توی یک کار کاسبی، توی یک معامله اینقدر دو طرف با هم شفافن و تحت این شرایطی این اخلاقیات رو زیر پا نمیذارن. اینجا روز از نوست.
هفت و 47 دقیقه روز از نو رو میشنوید. باز هم بریم سراغ خبرهای اقتصادی.
یه بار دیگه روز پرستار رو تبریک میگم به همه پرستاران عزیزمون. دیروز آقای دکتر زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی گفتن که با توجه به نیازسنجی که ما انجام دادیم حداقل تا سال 1405 باید سالانه 20,000 پرستار جذب بیمارستان ها بشن و سیستم درمانی ما رو پشتیبانی کنن. از 145,000 پرستاری که الان در حال خدمت هستن، خانم اکبری، تا الان تو یک سال گذشته 60,000 تاشون مبتلا به کرونا شدن و بر حال این موضوع رو باش درگیر بودن. بیش از 100 شهید هم در عرصه پرستاری تقدیم کشور شده که روحشون شاد باشه. آقای زالی گفتن که با ابتلای هر پرستار به کرونا حداقل 10 روز پرستار از این چرخه خدمت خارج میشه و فشار کار روی بقیه پرستاران عزیز.
چه هزینه ای و چه سرمایه ای و چه اقتصادی باید خرج بشه تا دیگه نیروهای اینچنینی ما پرورش بدیم.
حالا پیشنهادی هم که ایشون دادن جذب سالانه 30,000 پرستار بوده سالانه، ولی امسال هیئت دولت و سازمان برنامه بودجه تا پایان سال مجوز رو دادن برای 30,000 تا، ولی از سالهای آینده پیشنهاد برای همون جذب 20,000 تا. آقای شریعت مداری گفتن که ما 3 میلیون تولید کننده در مشاغل خانگی داریم طبق آخرین آمار، و گفتن که با توجه حالا به مشاغل غیر رسمی و شاغلینی که حالا به صورت غیر رسمی تو نوزه فعالیت کنن، قطعا آمار ما خیلی بیشتر از این حرفه. تاکید کردن که با توجه به شرایط کرونا فرصت برای به هر حال ارتقای کیفیت مشاغل خانگی فراهم شد، الان به طوری که 4-6% جمعیت شاغل کل کشور رو مشاغل خانگی دارن تشکیل میدن. گفتن که توی سال 99 ما 2000 میلیارد ریال تأثیرات برای توسعه مشاغل خانگی اختصاص دادیم که تا پایان آبان ما حدود 5000 نفر از این تأثیرات بهره مند شدن و این موضوع منجر به ایجاد 6700 فرصت شغلی شد. آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس دیروز یک بار دیگه راجع به اصلاحات ساختار بودجه صحبت کردن و گفتن که با بودجه‌ای که کسری داره نمیشه به جنگ اقتصاد دولی تحریم ها رفت. گفتن با تکیه بر دلالی و سوداگری اصلاح ساختار بودجه یه شوخی بزرگه. فقط تاکید کردن که باید حتما سرمایه ها به سمت بازار تولید هدایت بشه، نقدینگی باید بره به سمت تولید. تا عرضم به خدمت شما وقتی دولت بودجه رو با کسری تدوین کنه یعنی درآمدهای پایدار و مصارف با هم همخونه.
متشکرم آقای کریمی، نرسیدیم روزنامه ها رو بخونیم. ممنونم ازت.
در خدمت.
خب خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و ببخشید که نشد بیامک ها و تلفن هاتون مثل همیشه ما شرمندتون شدیم. تو رو خدا مراقب خودتون باشین، شب یلدا جمع نشین که کم بشین. ممنونم، روزتون بخیر، خوش بگذرونتون.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی برآورد.
باب اول، طلب. به او گفتند خبر رسیده و شایعه شده و دهان به دهان چرخیده که شما شهید شده ای. خندید و گفت اینها چیزهاییست که دشت ها و کوه هایی را برای پیدا کردنش پیمودم. مرحله طلب مرحله یک سر جهد و جنب و جوش است، همراه با صبر و بصیرت یا بیداری و پایداری، و انسان در این برهه هیچ آرامشی ندارد. گزارش یک آدم ربایی. حاج قاسم آرام و قرار نداشت و به اقتضای کارش مدام در سفر بود. بدیهی است که در طول مسیرها مطالعه می کرد. اما او چه می خواند؟ یکی دو سال پیش صفحه‌ای در اینستاگرام عکسی از حاج قاسم به اشتراک گذاشت که او را در هواپیما و در حال خواندن و یادداشت نوشتن نشان می داد. در توضیح عکس نوشته شده بود در حال پرواز و مطالعه کتاب گابریل گارسیا مارکز. البته از تصویر به سختی می شد فهمید که سردار کدام کتاب مارکز را می خواند. اما بعدها مشخص شد نام این کتاب گزارش یک آدم ربایی است. گزارش یک آدم ربایی مارکز ماجرای مستندی از عملیات‌های ربایش و رهاسازی تعدادی از چهره‌های سرشناس کولومبیا در دهه 90 است و منبع خوبی برای آشنایی با فنون عملیات ربایش و رهایی گروگان به شمار می رود.
الان ایران وضعش طوری است که نمیشد اونها به هیچ وسیله‌ای او را شکست بدن، نه به وسیله کودتا، نه به وسیله چیزهای دیگر، نه به وسیله حمله نظامی. اونها از این راه پیش آمدن که رخنه کنند در بین شما و شما را از هم جدا کنند، ولو اینکه طولانی باشد، مدتش طولانی باشد. اونها سرشون صبر است، خیلی صبر زیاد دارن، داریم از حالا یه بذری میکارن 50 سال دیگه بردارن. شما از حالا اگر یک وقت متوجه شدید که یه بذری اینا کشتن که ولو در 50 سال دیگر میخوان ازش استفاده کنن، باید این را، این بذر را فاسدش کنید و زیر پا بمالیدش. اگر شما دیدید که یک وقت زمزمه این معنا پیدا شد که ارتش باید ارتشیش را حفظ کند، اونم بگد سپاه باید سپاهیش را حفظ کند، اونم باید بگد چه؟ که بخواید جدا از هم باشید، دو فکر، دو مقصد. اگر یک وقت خدای نخواست زمزمه این پیدا شد در بین شما، از اول خفه کنید این را، نگذارید. شماهایی که سران سپاه هستید توجه به این معنا بکنید، و اونهایی که سران ارتش هستند و همینطور سایر جاها، این معنا را باید نسب العین خودتون قرار بدید که ما تا با هم هستیم، مسلمین تا ید واحده هستند، و همین مسلمین کم جمعیت و پشتوانه بزرگ الهی، اینها اگر با هم شدن، این ملت اگر با هم شد، هیچ قدرتی نمیتونه دون را بشکند. همه فکر این معنا باشید، دنبال این باشید که دائما در صدد این باشید که اخوت خودتون را حفظ کنید، بین خودتون اخوت ایجاد کنید.
خاطره‌های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب و به کودکت هدیه کن. دلی جان، ایمن، راحت با طراحی مدرن، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
این صدای شستن زب بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با آب گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاب گلده،
مایه ظرفشوی تاب گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب مسالا، انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید، حاوی مسالا و آرد جو.
برای من که کارشناس تغذیه‌ام، مهمه غذایی که خانواده‌ام می‌خورن سالم باشه. برای همین من از رب چینچین استفاده می‌کنم، به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی، مراقب سلامتی شما.